فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با سخنان ورزشکاران نخبه افغانستان گوش فرامیتیم که در رابطه با قهرمانی تیم ملی کرکت الف افغانستان در جام آسیا برای شما صحبت کردند.
یک خوشی شده باشه با وطن دارای ما. ما بسیار خوشبخت هستم که همچون تیمی را داریم و در این سطح و میدان وارد میشم و حریفای بسیار قدرتمندی روبرو میشم که با دعای مردم افغانستان پیروز مسابقات خودان میشن.
پیروزی تیم کرکت افغانستان، تیم الف جوانان افغانستان، به تمام مردم عزیز افغانستان تبریک عرض می نمایم.
به افغانستان کرکت الف تیم متلولی با امیزجینگ جام آسیایی سیالی که طول و ادوال تا دی زلال تلا مبارکی وایم، خصوصا دی کرکت مینوال تا
هوادوال تا افغانان تا خوشحالی وید که اغا ورزش تا متاسفانه چی نور خوشحالان همون دیری داری دلی دیا و نور دسی خوشحالان نلرو چی همون هوادوال تا خوشحال اسی بسی وزینه چی ورزش خواد تا طول ورزش کاران تا طول بوار تا د بریا هیله کوم او خدای دوی همیشه کامیاب لري د سرلوړي او آباد افغانستان ته هیله.
در قسمت دوم برنامه با قدیر سلطانی سرپرست فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان در رابطه با برگزاری 28مین دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی مشتزنی افغانستان با ایشان گفتگو انجام داده‌ایم.
سفرهای قبلی بوده، نفرهای سوم ما بوده، خوب نتیجه گرفته. باز زیر نظر مربی خود است، اون رو باز معرفی میکنه، باز اعلام میکنه.
در قسمت سوم برنامه در رابطه با خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سلام، با قسمت اول برنامه خوش آمدید. در این قسمت ورزشکاران نامدار ورزش افغانستان در رابطه با قهرمانی تیم ملی کرکت الف افغانستان پیام‌هایی دارند که شما تقدیم می‌کنند. تیم ملی کرکت الف افغانستان در رقابت‌های جام جوانان کرکت آسیا که میزبانی آن هفته قبل برگزار شده بود، تانست که تیم‌های بزرگ مثل بنگلادش، سریلانکا که در دور گروهی با این تیم‌ها مسابقه داشت را شکست داد. همچنان در دور نیمه نهایی موفق شد که تیم هندوستان را شکست بده و تانست به فاینال بره و در فاینال باز هم تیم سریلانکا را تانست که با تفاوت 7 ویکت شکست بده و برای اولین بار در تاریخ این تورنمنت عنوان قهرمانی را به دست آورد. در ابتدا صدای از واحدلای نژند را با هم میشنویم. به ترتیب شاه محمود نورزهی، دونده اولمپیکی افغانستان که دو بار در اولمپیک حضور داشته، پیامش را برای شما تقدیم میکنه. حکمت الله زین، مدال آور تکواندو، هم پیام داده که حتما شما در ادامه خواهید شنید. و در اخیرم احمد ولی هوتک، ورزشکار نامدار مبارزات آزاد افغانستان، هم به دری و هم به پشتو برای شما پیام گذاشته و وایس گذاشته که پیام های این ورزشکارای عزیز را به خاطر استقبال و تمجید از تیم ملی کرکت الف افغانستان برای شما پخش میکنیم و شما هم شنونده باشید.
و پیروزی کرکت افغانستان، اولتر از همه به خود تیمشان تبریک میگم، بعد به تمام ملت رنجیده افغانستان که همچی یک شرایط سخت لبخند و خوشی به هموطنان ما آوردن. این بار اول نیست که کرکت افغانستان پیروزی را کسب میکنه. ما از افتخارات رنگ و رنگشان با خبر هستیم و در مثل صفحات مجازی همیشه یادآوری کردیم. این دستاورد کلان، این دستاورد بزرگ با تمام مردم خود تبریک میگم. این مسابقه را میخوایم که جشن بگیرن، این مسابقه را میخوایم که موفقیتی که به خاطر کرکت افغانستان صورت گرفته یک خوشی شده باشه با وطندارای ما. ما بسیار خوشبخت هستم که همجو تیمی را داریم و در این پیاکست با میدان وارد میشم و با حریفای بسیار قدرتمندی روبرو میشم که با دعای مردم افغانستان پیروز و مسابقات خودان میشن. در ضمن از ایگه پا از تمام مردم افغانستان خواستار و مهربانه خواهش میکنم که نه تنها تیم کرکت افغانستان بلکه تمام رشته های ورزشی که به خاطر منافع کشور ما و شما وارد میدان میشن جلب توجه صورت بگیره و بالای از ما کار صورت بگیره، بتانن بیشترتر تلاش کنن، زحمت بکشن و دستاوردهای خوبی را بگیرن. تبریک باشه زوی جان و کل ما و شما بیادر.
سلامت باشی لالا خانه آبا.
به نام خدا، شامود نورزی هستم، دونده المپیکی افغانستان. پیروزی تیم کرکت افغانستان، تیم الیف جوانان افغانستان، به تمام مردم عزیز افغانستان تبریک عرض می نمام. انشالله به پیروزی های بزرگتر دست یابیم و دل مردم عزیز خدا شاد بسازیم.
دلوی چکتن تالا پنامه در افغانستان در کرکت الیف تیم متلولی پا امیرجینگ جام آسیایی سالی که طول ودوال تا در زرل تالا مبارکی وایم خصوصا در کرکت مینوال تا.
سلام علیکم، احمد علی هوتکم. در کرکت در سر ورد طول و ودوال تا مبارک بی افغانستان نونس کلون یا الیف تیم ودوانی ده چه قوی تیم ودوانی ده چه لکه سریلانکا تا او هندوستان ته چې هغوی په تېرو کې څو ځل دغه جامې ګټلی وه، د دې جام اتلان ول. خو زمونږ ټیم وتوانېد چې هغو ته ماته ورکړي او دا جام یې خپل کړ. نو په افغانستان کې یوازینی شی چې ده هېوادوالو ته افغانانو ته خوشحالي ورکړي هغه ورزش ده. متاسفانه چې نورې خوشحالانې په مونږ ډېرې درېدلې دي او نورو داسې خوشحالان نه لرو چې زمونږ هېوادوالو ته خوشحاله سي. بس یوازینی شی ورزش پاته. نو ټولو ورزشکارانو ته، ټولو لوبغاړو ته د بریا هیله کوم او خدای دوی همیشه کامیاب لري د یو سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. سلام برای تمام افغانان، امیدوار هستم خوب باشین. ما ولی هوتک هستم. پیروزی کرکت برای تمام افغانان عزیز از صمیم قلب تبریک میگویم. واقعا این یک پیروزی بزرگ بود که تیم بزرگسال افغانستان به بار نخست توانست که قهرمان جام شوند و سریلانکا را شکست بدن، هندوستان را شکست بدن که واقعا اونا تیمای قوی بودن که در گذشته خود قهرمان جام بودن و تیم 19 سال افغانستان یا تیم الف افغانستان توانست که اونا را شکست بدن و این پیروزی بزرگ را نصیب افغانستان کنند. و در شرایط فعلی تنها یه ورزش مانده به افغانستان که هموطنان ما افغانا خوش می باشند. دیگه خوشبختانه که جام گرفتیم و همه ما خوش هستیم و خداوند تمام افغانان، تمام جوانان خود در عرصه‌ای که باشن فیروز و موفق باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستن مسابقات انتخابی تیم ملی مشت زنی افغانستان که 28مین دورهش است، از ولایت مختلف افغانستان به میزبانی کابل آغاز شده و کابل میزبان ورزشکارای نخبه بوکسینگ افغانستان است که هم در کابل ورزشکارا و هم در ولایات در میان همه بهترین ها انتخاب شدن و قرار است که میان همه بهترین ها تیم های البته تیم ملی بوکسینگ افغانستان انتخاب شده که از اونا چهره های نخبه شان به سفرهای بین المللی ایزام خواهند شد. به می خاطر خواستم که با استاد قدیر سلطانی سرپرست فدراسیون ملی مشت زنی افغانستان که ایشان در کابل تشریف دارن در رابطه با برگزاری رقابت ها صحبت داشته باشیم که در اخیر چند چهره به تیم ملی بوکسینگ افغانستان جذب خواهد شد، چون ما شنیدم که فقط نفرهای اول دوم را اینا به تیم ملی جذب میکنن در شرایط که معمولا طبق قوانین بین‌المللی و ملی باید نفرای که سوم و سوم مشترک هم میشن، یعنی در هر وزن ورزشکارایی که در سیم فاینال هم میبازه در رشته بوکس در گذشته عضو تیم ملی محسوب میشن و میشدن و در روی سیکو میرفتن. اما فکر میکنم به خاطر حل این موضوع و سوء تفاهم باید با استاد سلطانی عزیز صحبت داشته باشیم و همچنان در رابطه به عصری ورزشکارا که کدام ورزشکارا عصری میگیره کدام ورزشکارا عصری نمیگیره و این رقابت ها چند روز ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت کدام سفرها در پیش رو برای فدراسیون ملی مشتنی افغانستان است. همه و همه را با استاد قدیر سلطانی عزیز که سمت ریاست یا سرپرست ریاست فدراسیون بوکسینگ افغانستان بر عهده دارن همراهشان مصاحبه انجام میتین. پس با ما باشن یه مصاحبه را با هم دنبال میکنیم.
جناب استاد عزیز سلام، و در رابطه به مسابقه های بوکس که برگزار کردین، چند ورزشکار از چند ولایت در چند وزن برگزار شده و به چه تعداد جذب تیم ملی بوکسینگ افغانستان میشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شهزاد سلام به شما. مسابقات ما به شمول کابل 26 ولایت است، 287 ورزشکار داریم، 13 کاتگوری است، کلاس وزنی. دیگه مسابقات ما برای یک هفته دوام داره. دیگه
مسابقه در کدام روز آغاز شده و در کدام تاریخ ختم خواهد شد؟
مسابقات ما تاریخ 5 عقرب آغاز شده و تاریخ 11 عقرب پایان میرسد.
و در این مسابقات هدف از برگزاری چی است و کدام رویداد بین‌المللی در پیش دارین شما؟
بله شهزاد، مسابقات ما سطح مسابقات تیم ملی است بزرگ سالان. ما رویدادهای بیرون مرزی را پیش می داریم، مسابقات قهرمانی آسیا در اردن دیگه جام اشتراک می کنیم، دیگه خواست خدا بود. دیگه بعد از دو سال دیگه مسابقات تیم ملی ما را بخیر برگزار می کنیم. پارسال ما نتونستیم مسابقات تیم ملی برگزار کنیم، دیگه به همکاری اداره ورزش ما تشکری می کنیم، رهبری ورزش ما شما را کمک همکاری کرد مالی تا ما مسابقات خدا بسیار به سطح بالای برگزار کنه.
خب 13 وزن برگزار میشه، در کلاس یا کاتگوری وزنی چند ورزشکار جذب تیم ملی میشه؟ مجموعاً شما چند نفر ملی پوش خواهد داشتین؟
ما خب به اساس ایبا 4 در وزن 4 ورزشکار به تیم ملی جذب میشه که 13 کلاس است، در وزن 4 ورزشکار، اول دوم دو تا سوم داره.
و در گزارش هایی که به نقل از نشرات شما و تربیت بدنی المپیک نشر شده گفتن که فقط دو نفر در هر وزن نفرای اول و دوم جذب تیم ملی میشن، دلیل این نشر خبر چی است؟
شاید اگه اشتباه شده باشه سوء تفاهم اصلا دیگه اون گزارش هم که ما بر ریاست عمومی تربیت بدنی میتیم و نشرات ما فعلا اینجا حضور نداره دیگه، ما همکار ما بوده اون گزارش داده دیگه اشتباه کرده اما بله.
شاید فکر کنم که موضوعات بودجوی بوده باشه که حصریه شامل نشن یا ای که نخیر حصریه هم شامل میشن.
چه؟ شهزاد اگر راستش بگیم ما دین روز گزارش داشت تلویزیون طلوع ما آشناسه، شخصا خود ما میده گفتم که 26 ورزشکار دیگه در اصلش ما که وقتی در کلاس مسابقات میگیریم که یا کلاس ما 4 بیلیارد داره که اول و دوم دو تا سیوم داره، برای همشان مدال آمیتیم او حکم قهرمانی آمیتیم. همی یک ذره سوی تفاهم شده دیگه، یک ذره فکر ما هم نبوده دینه روز همی گفت خودم شخصا همیره در.
بله خب هدفتان ای است که جذب تیم ملی 4 نفر میشن ولی دو نفر نفرای اول و دوم فقط عصری میگیرن ولی نفرای سوم و چهارم
بله.
عصری نمیگیرن ولی عضویت تیم ملی رو میگیرن.
بله عضویت تیم ملی رو میگیرن، شامل عصری نمیشه، اول و دوم شامل عصری میشه.
دلیلش هم شاید
سفر هم که بیا سفر بیرون مرزی باشه، اول و دوم ما تا یک سیمه رو ما سپارنگ نمندازیم، اون نفر اول میره بعد سیمه اگر دیدیم که سفر ما با نام بازمی اول دوم سپارنگ میکنن. اما هر پلیر ما که شایستگی داشت و سپارنگ برنده شد بازمون رو ما به سفر ازام بکنیم.
بسیار خوب، چون موضوع نفرای که در سیمی فاینال می بازن که دو نفر سوم میشن، اونا هم شاید یک امید داشته باشن برای اسپارنگ و مسابقه‌ای که انتخابی بازم برای یک سفر به خارجی برگزار شوه. یعنی فقط اسپارنگ هم بین نفرای اول دوم برگزار میشه و نفرای که دو نفر سوم میشه در سفرها اشتراک نخواهند داشت.
جزات میتونه او دو سوم ما میتونه که اول ما نباشه دوم ما، یا ببینیم که استعداد او با متیرنرایش او را استعداد از بالا بره رشت کنه. ما میتونم آرام روی میکنیم. در سفرهای قبلی بوده نفرهای سوم ما بوده، خوب نتیجه گرفته. باز زیر نظر مربی خود است، ما را باز معرفی میکنه، باز اعزام میکنیم.
ما سوال به خاطر کردم که ممکن یک ورزشکار در سیم فاینال با چانس اندک یا امتیازای کمی که رد و بدل شده باشه باخته باشه، از او خاطر اگر چانس برای همه تیم که 4 نفر در هر کلاس وزنی باشه انتخابی برگزار شوه، امیدواری و همچنان ای که بتونه در آینده زیاد تمرین کنه وجود خواهد داشت.
بله بله، شهزاده گفتم استعدادش هم میبینیم، تیرنرایش هست، هفته 5 روز تمرین دارن، با استعداد میبینه که نروش کرد نفر سوم ما باشه، چهارم ما باشه، جذب تیم باشه. با ما فقط ما بکسر کار داره که ما نتیجه بیرون ورزی بگیریم و بیشتر از این نمیگردیم که اول از دوم است. و دفعتن که بسال تیم ما انتخاب میشه اول دوم و حق شان است که باید توار اعزام کنیم. این که 6 ماه تیر میشه 5 ماه 7 ماه تمرین میکنه و 3 ماه ما به گفتگی خود تو رشد میکنه، او با زیر نظر ما، زیر نظر مربیانشان است، با رتمی ما دیگه جذب تیم اسپارنگ بندازیم. باز اون اگه نتیجه داد باز رو اعزام میکنیم. با در خدمت هستیم.
تشکر از اینکه وقت دادین، وقتتون بخیر باشه.
تشکر از شما، تشکر یک ذره دور از جانت گلوندرد هم بودین، تشکر جان سپاس،
بخیر باشه. خداحافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سختگیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامع در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد با دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که با دوپنگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمانهای ورزشی باید سیستمهای نظارتی قوی و تستهای منظم دوپنگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سختگیرانه و اجرای آزمایش‌های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپنگ ایفا می‌کنند. همچنین تحمیل مجازات‌های سنگین برای تخلف از قوانین دوپنگ از جمله محرومیت‌های طولانی مدت از مسابقات می‌تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنان وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که اینا وضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم.
پس به تصاویر زندجان در رسانه های افغانستان، طالبان میگویند این امر در سراسر کشور عملی میشود.
مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این تصاویرشان در میدیا وجود دارد.
بخش نوار تصویری متقی با موترسایکل در جاده های کابل و واکنش ها به آن.
به عبارت دیگر این کار اگر وزیر فلان میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان، من نمیدانم که چه وجه مشترک با این وجود دارد.
و قهرمانی تیم کرکت علف افغانستان در جام جوانان آسیا. باز هم خوش آمدید. در هفته گذشته قوانین جدید طالبان بالای زنان و رسانه ها دوباره سرخط خبرها شد. این که صدای زنان در بیرون از خانه حتی برای زنان هم ممنوع شد، واکنش های زیادی به همراه داشت.
عنوان یک زندانی سیاسی، عنوان کسی که وزیر طالب بود و زندانی شد، چهره کثیف طالبا را از نزدیک دیدم. گروه بی‌رحمی که اصلا به انسانیت باورمند نیستن و اصلا زن را به عنوان انسان نمیپذیرن. اصلا کسی که یک حرفی در مقابلشان زده باشه را بزرگترین دشمن خود خطاب میکنن و هر نوع ظلم و شکنجه را که لازم ببینن در برابر از او استفاده میکنن. آنچه که در برابر ما اتفاق افتاد، خب حالا من شکایت نمیکنم از اینکه شکنجه شدم، زجر کشیدم، به دلیل از اینکه ما افتخارم میکنم، به دلیل از اینکه در برابر تروریستا نباید سکوت بکنیم، نباید خاموش باشیم، به دلیل از اینکه بترسیم و یا از آسیب رساندن بر ما، از قتل، از جان خود، از هر چیزه. و در برابر طالبا استاد شدم، به زندان رفتم. ولی آنچه که ما میخوایم بگویم، آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنا وضع میکنن، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای ما اصلا یک چیز جدید نیست. هر قاهیر که اینا وضع میکنن، ما عملا در زندان تجربه کردیم و دیدیم که اینا چگونه تفکر دارن برای زنا.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود.
سوکوی چه در زنانه و آواز اگر قانون چه تاثر و اخلی و مندر کن از تداسی قوس ده و دی قوس که دالی کل شوی در زنانه قیرت بزور جهری قیرت ترانه سندری نشوی لی ختم و چه کل یو زنانه بالغ موس کهی مخی تا یو بل خور بالغ تیری گی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخل اس براوالی کو چپ لاس دو سندری تسکه اجازه وکی تکبیراتو تپاره اجازه دلاری ازال تا اجازه دلاری سنگ سندرو تا اجازه وکی اگر مندو در آقا قانون ده ده و تدریجن به تدبیکی انشاءالله.
و شریعت که طالبان با آن تکیه میکرد در مورد صدای زنان چه حکم دارد؟
مسئله صدای زن، اگر صدای زن حرام باشد، چرا اینقدر حدیثی که روایت شده از طرف عایشه صدیقه ام المؤمنین و از طرف صدها و راوی دیگر، این کی شنیده؟ این جنیات شنیده؟ در اونجا گفته میشه که فلان از فلان شنیده و از فلان زن شنیده شده این حدیث. حتی از لحاظ دینی این استدلالی چی نداره، ای دلیل نداره، ای هیچ حجتی نیست در دین. مثلا خود پیامبر اسلام قرآن میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، میگه که یک زنی که در رابطه با شوهرش، پیامبر میگه زنی که در رابطه با شوهرش امرای تو صحبت میکرد خداوند صدایش شنید. اینو با نصوص قرآن، با نصوص قطعی و ثابت قرآن در تعارض است. دیگه من نمیدانم این فتوه ها را اینا از کجا کردن، از کجا آمده. هیچ دلیل بر از این وجود نداره برای حرام بودن صدای زنان، هیچ دلیلی وجود نداره. حالت های خاصی است که نهایت حالت های خاص و استثنایی است که شریعت در رابطه نظر داره که در قسمت مردها هم صدق میکنه، اینطوری تنها در قسمت زنا صدق کنه. اما چیزایی که فتاوایی که صادر میشه در این جامعه و در این کشور جنگ زده و در بدر و ایران دلیل شرعی نداره. از نظر من سایکولوژیست نیستم، اما من فکر میکنم اینمی محرومیتی که اینا میکشن و اینمی انزوایی که یا سرشان قیود و انزوای اجتماعی که فرض بشه که در مدارس تنها با جنس مردی یا رابطه دارن و هیچ کسی دیگر نمیبینن، یک عقده های را ایجاد میکنه در وجودشان و این عقده ها انفجار میکنن. و وقتی قدرت درسی یک گروه بفته یا دمار اما از روزگار مردم بیرون میکنن و اینا جامعه را از جامعه انتقام میگیرن. اینا حتی با خواهرها و برادرها و با مادرها خود تماس ندارن، چرا در داخل مدرسه روابطشون با همه چیز قطع است، خصوصا در وقتی که یا جوان میشن. یک طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه وقتی که طالبان روی آمدن کابل اشغال کردن، اولین کاری که کردن چی کردن؟ وزارت زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردن. یک عمل سمبولیک بود، یک عمل نمادین بود، به این معنا که منکر بزرگتر از زن در این جامعه وجود نداره.
در ادامه محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، رهبر طالبان در ماه آگوست سال روان میلادی قانونی را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش‌های گسترده مواجه شد، اما سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است. عفو بین‌الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان بر اساس آن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. در همین حال در پاریس فرانسه نمایشگاهی از عکس‌های واقعی و تلخ زندگی زنان افغانستان برگزار شد. نمایشگاه سرزمین هیچ زن. در نمایشگاه سرزمین هیچ زن در پاریس تصاویر متعددی از زنان و دختران افغان بر نمایش گذاشته شده است که زندگی خصوصی، ناامیدی‌ها و لحظات نادر شادی آنها را به تصویر می‌کشد. یکی از این تصاویر موسکای 14 ساله را نشان می‌دهد که با حجاب گلابی در مقابل یک گیلگیر ایستاده و به زودی قرار است ازدواج کند. موسکا با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و حالا در برابر مبلغ حدود 300 تا 400 دلار معامله شده است. کیانا هایزی، عکاس ایرانی کانادایی، این تصاویر را طی 7 سال اقامتش در کابل گرفته است. او به همراه محقق فرانسوی ملیسا کورنا با بیش از 100 زن و دختر در 7 ولایت افغانستان مصاحبه کردند و میگویند تقریبا همه زنان به سوال ما درباره بهبود وضعیتشان تحت حکومت طالبان جواب منفی دادند. نمایشگاه تا تاریخ 18 نوامبر در پاریس ادامه خواهد داشت و با چیدمان نامنظم نشان دهنده محدودیت های جدید زنان افغان است. بسیاری از تصاویر در خانه ها گرفته شدند زیرا هیچ مکان امن دیگری برای ملاقات وجود نداشت. تا حال محدودیت‌های زیادی از سوی طالبان برای زنان افغانستان وضع شدند و این روند ادامه دارد. محدودیت‌های مثل رفتن به پارک‌ها، رفتن به ورزشگاه‌ها، سفر کردن به تنهایی، پوشیدن رنگ‌های روشن، پوشیدن بوت‌های کولی بلند، آموزش بالای صنف 6 و رفتن به دانشگاه و کار. و هر از گاهی یک بار شاهد یک فرمان جدید و حیرت‌انگیز از سوی این گروه هستید. این محدودیت‌ها همواره با واکنش‌های زنان و جامعه جهانی مواجه شدند و زنان از کشورهای مختلف و کارزارهای حمایت از زنان افغانستان پیوستند. مریم حسن بوکار، شاعر و فعال اجتماعی نایجیریایی، پس از دریافت جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال 2024 به حرکت وومن پست پیوست.
جوانان
این کمپین جهانی که در حمایت از حقوق زنان و ویژه برای دادخواهی زنان افغانستان توسط جوانان افغانستان فعالیت میکند، تا حالا توانسته است بیش از 50 شخصیت برجسته، رهبران جهانی، هنرمندان و ورزشکاران را برای مبارزه در جهت برابری جنسیتی و دفاع از حقوق زنان افغانستان متحد کند. هدف حرکت وومن پست ایجاد آگاهی جهانی و فشار بر نهادهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان افغانستان است.
امروز جای افتخار می‌دانم که چهره‌های بندلی مثل خانم مریم حسن که دیروز برنده جایزه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شدند و امروز حمایت خودشان را با پیوستن به حرکت وومن پست از زنان افغانستان اعلام کردند، همچنان با خود داریم. پلتفرم وومن پست نیز از طریق حرکت تانسته توجه و حمایت جهانی را نسبت به وضعیت اسفناک زنان افغانستان جلب بکنه و در همین راستا اواخر همین هفته یکی از رویدادهای مهم تاریخی دیگر نیز رخ داد که بیشتر از 1500 نفر از شرکت کنندگان در یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه که وومن فورم گلوبال میتینگ در پاریس بود، به خاطر اعلام همبستگی با زنان افغانستان به پا برخاستند و با گرفتن دستانشان به شکل اکس حمایت خودشان را از زنان افغانستان اعلام کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که موج های آگاهی بخش و استادگی در برابر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان در حال شکل گیری است و وومن پست نه تنها در آگاهی رسانی نسبت به وضعیت زنان افغانستان در رسانه های اجتماعی موفق عمل کرده، بلکه در برنامه های دیگر نیز سهم فعال خودش را داشته و مشارکت عظیم خودش را داشته.
همینطور در هفته گذشته نشرات دو تلویزیون در شمال افغانستان بدون تصویر زندجان بوده است. وزیر امر با معروف و نهی از منکر اعلام کرده است که به تدریج قانونی را اجرا کرده که استفاده از عکس و ویدیوهای موجودات زنده یعنی انسانها و حیوانات را در رسانه ها ممنوع می کند. بر اساس قوانین جدید طالبان تحت عنوان امر با معروف و نهی از منکر، نگهداری و نشر و ضبط تصاویر و فیلم های موجودات زنده غیر اسلامی خوانده شده است. با گفته یک خبرنگار به خبرگزاری فرانسه، در ولایت تخار شبکه خصوصی ماه نو تنها لوگوی خود را به همراه پخش صوتی نمایش داده است. کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت طالبان در ولایت تخار بر فیلمبرداری و عکاسی از موجودات زنده را جای نگرانی خوانده است. این کمیته در واکنش به اقدام طالبان اعلامیه‌ای را به تاریخ دوشنبه 28 اکتبر منتشر کرد و با اشاره به افزایش این دفعه محدودیت‌ها از جامعه جهانی خواسته که به تماشای عقب‌گرد سریع افغانستان پایان دهند. این اقدامات باعث انتقادات شدید بین المللی شده و انزوای کشور را در زمانی که اقتصاد آن فرو پاشیده و بحران انسانی بدتر شده است افزایش داده است.
ما امروز وارد یک انارشی فقهی در افغانستان شدیم. مسئله از این قرار است که همین طالبایی که حکم صادر کردن، حکم حرام بودن تصویر و عکس و ویدیو و امثال از این، تصاویرشون در میدیا وجود داره. ملاحبت الله عکسی را گرفته که تو به طرف کامرا سیر میکنه و عکس معلوم است به اساس اراده خودش گرفته شده. در اون وقت چطوری حرام نبود که امروز حرام شده؟ و گپ جالبی شامی است که دیروز ما ویدیو یک ملای را دیدم در بالای منبر و با سطح هالیوود فیلم برداری میشه از یادم و این میگه که تصویر و فیلم همه چیز حرام است در عین وقتی که فیلم برداری میشه و فیلمش نشر میشه. ما وارد یک انارشی فقهی در این کشور شدیم که هیچ دلیل منطقی و عقلی و دینی برش پیدا کرده نمیتونیم و این امکان داره که جامعه را به طرف بی‌نظمی های حقوقی و قانونی و فقهی داخل کنه و این به کشمکش های سیاسی بیانجامه. از طرف دیگه یک جناحی از طالبان میگه که تصویر حرامه. جناح دیگه شونم تصاویر و ویدیوها و فیلم هایی که در وقت عملیات انتحاری اینا ثبت کردن اونا هر روز نشر کرده میرن به زبانهای مختلف. ما وارد چندین، یعنی ما با یک پارادوکس عجیب مضحک و مبکی روبرو هستیم. ما با یک انارشی بسیار دردآوری در این کشور مواجه هستیم که امکان داره که دامنش گسترده شود. چرا؟ وقتی که عقل نباشه جان در عذاب میباشه.
البته در حالی که نشر تصاویر زنده از سوی وزارت امور بالمعروف و نهی از منکر طالبان در حالت عملی شدن است، در هفته گذشته نوار تصویری از موترسایکل رانی امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رسانه‌های اجتماعی هم رسانی شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. هدف از اشتراک گذاری این تصاویر با باور تعداد از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان دادن امنیت در کابل است. اما آیا واقعا چنین است؟
اجازه بدین یک مسئله را مقدمتا یاد بکنم که طالبا به حیثیت حقیقت مردم افغانستان در 30 سال دوره حاکمیتشان به شکل مستقیم و غیر مستقیم که از زمان ظهورشان تا اکنون می‌گذره، در ناامنی‌های 30 ساله افغانستان اینها کسب مسئولیت کردن و کسب مسئولیت میکنن. ناامنی به عنوان معلول زاده علت‌هایی است که به اسم طالب خلاصه میشه. اگر بحث ناامنی در افغانستان به عنوان یک موضوع دقت بکنیم، همین طالبات در 20 سال غیر مستقیم بر قسمت‌های از افغانستان حاکمیت داشتند، عامل این معلول بودند و حالا که دیگر خودشان به قدرت رسیدند، گروه یا هم دسته‌هایی که قدرت مختل ساختن نظم و امید داشتن دارند، با در نظر داشت این که در وضعیت موجود با طالبان نمیخواهیم روبرو شوند و یا هم این که طالبان اجازه ای از او را برشان نمیتن، با مو اساس است که میتونیم این علت از بین رفته و گویا که امنیت در افغانستان تامین هست. همین نفس بیرون شدن وزیر امور خارجه و نشان دادن این که این در افغانستان امنیت هست، خودش زیر سوال قرار دادن امنیت افغانستان است. به عبارت دیگر این کار اگر وزیر داخله میکرد یک درصدی توجیه داشت، اگر این رئیس استخبارات طالب میکرد یک مقدار توجیه پذیر بود. وزیر خارجه و امنیت افغانستان، من نمیدونم که چه وجه مشترک با این وجود داره. میخوایم نشان بدن ملت گرسنه است، ملت که بدنام تاریخ است، ملت که فرزندان و دخترانشان از خانه اجازه بیرون شدن درس تعلیم ندارن، ملت که در تاریکی مطلق قرار گرفته و آینده مطمئنن که تاریکی را برای نسل‌های بعدی داره رقم میزنه، و در نهایت ملت که نان خوردن نداره و بیکاری و بیروزگاری هر روز بیداد میکنن. من نمیدانم که این کارهای نمایشی چه درد مردم افغانستان دوا خواهد کرد.
همینطور در هفته گذشته خبر از آمادگی ها برای برگزاری نشست چهارم دوحه داشتیم. علی احمد بن سیف الثانی، نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد، با رئیس موری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در مورد چهارمین دوره نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه 30 اکتبر در بیانیه نوشته که آنها در این دیدارشان بر نیاز استفاده از پیشرفت‌های مثبت سومین نشست دوحه تاکید کردند. البته تا هنوز زمان برگزاری این نشست تعیین نشده است، اما بر اساس برخی گزارش‌ها انتظار می‌رود این نشست پیش از ختم سال جاری میلادی برگزار شود. تا اکنون 3 نشست در دوحه در مورد افغانستان برگزار شده که در نشست اول طالبان دعوت نشدند، در نشست دوم خود طالبان شرکت نکردند و در نشست سوم که در ماه جون سال روان برگزار شد، هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شرکت کرده بود. اما فعالان حقوق بشر، به خصوص فعالان حقوق زنان و نمایندگان زنان در آن دعوت نشده بودند، که این امر واکنش‌های زیادی به همراه داشت و نگرانی‌ها از این بابت در خصوص نشست چهارم دوحه نیز بالاست.
خب، انتظارها و نگرانی‌ها از نشست چهارم دوحه زیاد است. با در نظر داشت نشست سوم دوحه، نگرانی‌هایی که مردم افغانستان، جامعه مدنی و زنان جایشان در این نشست خالی باشه زیاد هست، ولی از یک طرف بدون شک که دنیا در بیشتر از 3 سال به این نتیجه رسیده که وضعیت در افغانستان هر روز داره بدتر میشه. صدها هزار جوان کشور ترک میکنن، بیکاری به اوج خود رسیده، بحران گرسنگی به اوج خود رسیده و نیمه از جامعه در خانه ها زندانی هستند. بنابراین این دوباره میتونه یک فرصت خوب باشه برای فشار آوردن بالای طالبان، و هم دنیا و هم قطر این مسئله را خوب درک میکنن که ادامه این وضعیت و نفع هیچ یک از کشورها نیست. بنابراین نشست چهارم دوحه میتونه یک فرصت و یک پلتفرم بسیار خوبه برای گرد هم آیی تمام جناها، نه فقط طالبا، زنای افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی افغانستان، مردم افغانستان و طالبا در کنارش باشه تا ای که واقعا یک راه حل طولانی مدت برای معضل افغانستان اینا پیدا بکنن. و الا اگر این نشست هم فقط طالبا با طالبا دیدار بکنن، خب نتیجهش بسیار مشخص هست، همون قسمه که نتیجه نشست سوم دوحه در واقع زیاد مثمر نبود. بنابراین امیدواری هایی است که حداقل با در نظر گرفتن تمام خلاهایی که در نشست سوم دوحه وجود داشت، دنیا بالای طالب فشار بیاره و در این نشست در واقع با حضور تمام جناهای درگیر برای پیدا کردن یک راه حل طولانی مدت و دائمی بر افغانستان اینا به نتیجه برسند.
کمپاین واکسین بیماری پولیو یا فلج اطفال از روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 35 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا میشه که در سال جاری 23 واقع مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. این کمپاین واکسین بیماری پولیو برخلاف موارد قبلی خانه به خانه نیست، بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت خواهد گرفت.
اجرای واکسین پولیو در جوامع مثل افغانستان بنابر واقعیت‌های عینی اجتماعی تصمیم گرفته شده که به صورت خانه به خانه اجرا شود. شما بفهمید که واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود و مسئولیت تربیت و نگهداری اطفال زیر سن 5 سال هم معمولا مادرها دارند. وقتی که ما به صورت خانه به خانه واکسین تطبیق میکنیم، امکان از این مساید میشه که تمام اطفال زیر پوشش قرار بگیرن، دسترسی پیدا بکنن به خدمات، تمام خانه ها زیر پوشش قرار بگیره. از طرف دیگه نظارت آسان شود، ما بفهمیم که کدام مناطق خانه هایش زیر پوشش قرار گرفته، کدام مناطق زیر پوشش قرار نگرفته. در کنار از یک زمینه را مساید میسازه که به مادرها آموزش داده شود، چون معمولاً یک کارمند زن که با یک کارمند مرد همراهی میشه پشت خانه ها میره و کارمند زن با مادرها صحبت میکنه درباره واکسین پولیو، نه تنها واکسین اجرا میکنه که آموزش هم میده مادرها را. خب حالا وقتی که ما بریم به طرف روی کرده اجرای واکسین به مساجد، ما چی قدر امکانات از دست میدیم؟ اول بر زنا مشکل است که مسجد بیاین، اطفال خود مسجد بیارن، پس این مسئولیت میفته به گردن مردها. مردها اکثرا نیستن در خانه، اگر باشن هم به مرد افغانستانی دشوار است که اطفال زیر سن 5 سال، مخصوصا اطفال زیر سن 2 سال ببره به مسجد. یک مرد طفل یک ماه را چطور میتونه ببره به مسجد به خاطر واکسین؟ اول دسترسی را آسیب میزنه، دوم پوششه. ما نمیفهمیم که اطفال کدام خانه واکسین شده، از کدام خانه واکسین نشده، نظارت تضعیف میکنه. ما اگر واکسین خانه به خانه باشد، تیم واکسین خانه ها را نشانی میکنه و تیم نظارت میفهمه که این خانه واکسین شده و چند تا طفل در این خانه واکسین شده، در صورتی که در مسجد امکان ما از دست میتیم. همچنان زمینه تماس با والدین از دست میتیم.
در هفته گذشته تیم کرکت علف افغانستان برای اولین بار جام قهرمانی جام جوانان آسیا را بالای سر برد. این تیم روز یکشنبه 6 مغرب فاینال جام جوانان کرکت آسیا را مقابل تیم سریلانکا بازی کرد و این تیم را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و برای نخستین بار جام قهرمانی را از آن خود کرد. این مسابقات به میزبانی عمان برگزار شده بود. تیم علف کرکت افغانستان از سال 2013 میلادی به این رقابت ها پیوسته است و پیش از این افغانستان در سالهای 2017 و 2019 به مرحله نیمه نهایی رسیده اما هرگز قهرمان نشده. با این پیروزی افغانستان به جمع تیم های پیوست که در این تورنمنت به قهرمانی دست یافتند. تا اکنون تیم های پاکستان و سریلانکا دو بار و هند یک بار در این جام قهرمان شده است.
افغانستان، تیم ایمرجینگ کرکت افغانستان واقعا یک قهرمانی بسیار بزرگی را به دست آوردم. در مسابقات ایمرجنگ کپ آسیا که ای خودش یک تاریخ است برای افغانستان، چون بار اول افغانستان توانست که یک ایونت بزرگی را به نام افغانستان کنن و قهرمان شوند. تیمای قدرتمند جهان در اینجا بازی میکرد، مثل هند که یک استراکچر بسیار خوبی در کرکت داره، همچنان پاکستان و سریلانکا که چندین بار اونا قهرمان بودند در این مسابقات. اما این بار تیم ایمرجنگ یا الف افغانستان در این مسابقات بچه‌هایی که انتخاب شده بودند، هر کدامشان بالخصوص صدیق عطل به قسمی که بازی کرد، یعنی تمام دنیا حیران شد که ایتی اگه استعداد هم در افغانستان است. همچنان الان محمد غزنفر دیدیم، زبید اکبری را دیدیم، بلال سمی را دیدیم و چندین دیگه بازیکنان را دیدیم. در مجموع بسیار یک درخشش خوب داشتن و یک دستاورد بسیار بزرگ.
روز 8 مغرب نمایندگان اتحاد فعالان حقوق بشر با دیوید اسپرول نماینده ویژه کانادا در امور کشور دیدار کردند. این گفتگو در نقش کانادا در حمایت از آرمان‌های دموکراتیک کشور و رسیدگی به نگرانی‌های اساسی حقوق بشری از جمله آپارتاید جنسیتی، چالش‌های افراد بی‌جا شده، مقابله با عادی‌سازی گروه تروریستی طالبان تمرکز داشت. و ضمن اشاره به مصوبه اخیر پارلمان کانادا مبنی بر رسمیت شناختن نسل‌کشی هزاره‌ها بر موضع قاطع کانادا در قبال طالبان به عنوان یک گروه تروریستی تاکید صورت گرفت.
تاکید شد که همچنان کانادا بر موضع خودش در قسمت تروریستی شناختن گروه طالبان باقی بمانه و قول آقای دیوید داد که در این زمینه موضعشان صراحت داره و همچنان بر این موضع باقی خواهد ماند. نگرانی های در مورد یک سلسله گستاخی ها و بی‌ادبی های هواداران طالبان که هر از گاهی کلیپ های ازشان پخش میشه مطرح شد و کانادا گفت که آقای دیوید از طرف کانادا گفت که کشور کانادا میکانیزم مشخص در قسمت پیگیری موضوعات داره و غافل نیست از آنچه که جریان داره. در قسمت پیشنهادات از آرمان‌های دموکراتیک مردم ما یادآوری صورت گرفت و تاکید شد تا کانادا همچنان از این آرمان‌ها حمایت بکنه و در زمینه برقراری که نظام مردم سالار در مملکت ما با شرکای بین‌المللی تلاش بکنند که قول آقای دیوید داد در بخش آخر بر استمرار این نوع جلسات هم با اتحاد هم با تمام کسانی که فعالیت میکنه صورت گرفت که کانادا این جای خالی رو پر بکنه. آقای دیوید قول داد که در صورت ممکن از نزدیک و در صورت عدم امکانات ما جلسات به همه آنلاین خواهیم داشت.
در مورد استعلای برام افسردگی فصلی آشنا هستید؟ بیایید در این مورد بیشتر بدانیم. افسردگی فصلی یا سیزنال افکتیو دیساردر یک نوع افسردگی است که معمولاً در فصل‌های خاص از سال، اغلب زمستان و خزان رخ می‌دهد. این نوع افسردگی با کاهش نور خورشید در ماه‌های سردتر مرتبط است و علائم مانند احساس و غم ناامیدی، کمبود انرژی و خستگی، افزایش وزن و تمایل به غذاهای شیرین، کاهش تمرکز و مشکلات خواب به همراه دارد. اما روش‌های متعددی برای مقابله با آن وجود دارد، مثل نوردرمانی یا استفاده از جعبه‌های نور مخصوص که نور خورشید را شبیه‌سازی می‌کنند. فعالیت بدنی و ورزش منظم میتونه تاثیر بسیار مثبت بر روحیه داشته باشه. ارتباطات اجتماعی، حفظ ارتباط با دوستان و خانواده و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی را فراموش نکنید. رژیم غذایی سالم، مصرف غذاهای مغذی و متعادل میتونه شما را در امان نگه داره. مشاوره و روان درمانی، مراجعه به روانپزشک یا مشاور برای دریافت راهنمایی و درمان‌های مناسب بسیار مفید است. داروهای ضد افسردگی، در برخی موارد دکتران ممکن است که داروهای ضد افسردگی را تجویز کنند. همچنان برنامه ریزی روزانه را فراموش نکنید. اگر علائم افسردگی شدید باشد، بهتر است که بلافاصله با متخصص سلامت روان مراجعه کنید تا سلامت روانتان را جدی بگیرید. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم. تا روز هفتم دیگر و
را رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
Yeah.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ایار جوان، خوش پیر شوی ایار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
کو مادر و دادر که دعای خانه، بی
بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب، بیگانه چه داند که چه شد مرد غریب. دنیا گذران کار دنیا گذران، دنیا گذران کار دنیا گذران. نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران، دنیا گذران کار دنیا گذران، دنیا گذران کار دنیا گذران. پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان. من سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.